بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره حدیث لازرر. گفته شد که این حدیث در موسیقی حکایت را درباره نخل سمارت ابن جندب دارند که اون مورد تطبیقش تا حدود مشکل به نظر میاد و گفته شد که در این بار رأی و نظر محقق نائینی اجود الآراء دیده می شود. سیدان الاستاد فرمودند که اگر در باره این حکایت ما در حقیقت حکمی که در باره قلع شجر اعلام شده است حکم جدا بدانیم و لا ضرر و لا ضرار قاعده کلی جدا بدانیم به اشکالی بر نمی خوریم و درست است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امر به قلع کرده باشد برخواسته از غضب خود حضرت و برخواسته از عصیان سماره. این محصل بود از فضلا اشکال کردن فرمودن که پیامبر مل اشکال این بود که این اگر این رأی را قبول کنیم دو ملاحظه به ذهن می آمد. بله، درباره اجازه بدیم به عبارت دیگر هم تکرار کنم تا سید ما هم که تازه رسیدن گوش بدن. درباره قضیه سمارت ابن جندب و حدیث لازرر گفته شد که این حدیث من حیث المورد با قاعده نفی ضرر تطبیق نمی کند. قاعده نفی ضرر نفی حکم ضرری است. در اینجا دستور آمده است که اقلعها شجره را بکن و بینداز به طرف صاحبه آن. مورد تطبیق نمی کند. محقق نائینی در جهت تطبیق توجیهی داشت که اجود الآراء به نظر می رسد. فرمودن در کتاب منیت الطالب که شرح مکاسب هست در ضمن اون شرح قاعده لازرر رو هم با سبک و سیاق مکاسب آورده است. منیت الطالب جلد سوم صفحه 380 می فرماید که منظور از این قطع شجر این است که قلب شجر این است که پیامبر دستور داده است که قلع شجر که موجب و علت ضرر هست بکنید، چون برای نفی ضرر فرق نمی کند که ضرر مربوط به سبب باشد یا مسبب. اینجا ضرر مربوط به سبب است که اون درخت هست، بکنید ضرر را از ریشه بردارید. فرمایش ایشان بود. اما سیدان الاستاد فرمودن که این قضیه سمرت ابن جندب که پیامبر فرموده است اقلع ورم الیه، این قضیه یک قضیه است برخواسته از حکم پیامبر، حکم بر اساس غضب پیامبر، و در نهایت لا ضرر و لا ضرار به عنوان قاعده کلی آمده است. در این رابطه ملاحظه بود و آن اینکه این قضیه با لا ضرر در بیان مرتبط است. اگر بگیم قضیه سموره قضیه جدایی است و لازرار لازرار قاعده جدایی، ارتباط قطع می شود. این ملاحظه به نظر میاد. و ثانیاً گفته شده است در کلام سید که پیامبر بر اساس غضب خودش این کار را انجام داده. ملاحظه این بود که پیامبر رحمت غضب در تاریخ پیامبر به ثبت نرسید، رحمت للعالمین است. از فضلای جلسه آقای محقق محترم آقای فارس فرزند عزیزم فرمودن این هر دو ملاحظه قابل التزام نیست، برای اینکه غضب اگر لله باشد عیبی ندارد و قضیه هم ربطی دارد. اگر دو قضیه هم باشد به نحوی ربطی دارد، منتها ربط شاید در بیان باشد دیگه. اگر حکایت جدا و قاعده لازرار جدا، ربط معنا و تطبیق و مورد با وارد، ما وارد و مورد با هم منقطع می شود. برای ایشون به شما یادآور می شود، ممکن است همینطور باشد که جناب آقای فارس می فرماید. ما هم قبول داریم، یعنی اعتقاد داریم، اما کاری نیستیم که بگیم قبول داریم یا قبول نداریم، ما که ملاک نیست. ما اعتقاد داریم غضب لله باشد اشکال ندارد، اون در اصل عدم اشکال به غضب است. اما برای پیامبر غضبی به ثبت نرسیده، کاری بر اساس غضب انجام داده باشد در تتبع ناقص ما به ثبت نرسیده. حالا بازم تسلیم ما، سیاست ما تسلیمه، میگیم بله ممکنه همینطور که شما میفرمایید غضب پیامبرم اشکالی نداشته باشد که لله هست. فهم و ملاحظه اون بود، ممکن است ملاحظه من بیمورد باشد و شرح شما درست باشد. و همینطور ربطشو علی‌الظاهر اگر قضیه سماوه رو جدا بگیریم و تطبیق ندیم، از باب وارد و مورد دیگه نیست، تطبیق نیست، مشکل تطبیقه. و اگر تطبیق را ما انکار کنیم، اون تطبیق از بین می رود. اما ربط داشته باشد که رجلون مزار در ماده ضرر یک ارتباطی داشته باشد، اینم ممکن است. ملاحظه که گفتیم درست نباشد، این مقدار ارتباطی که شما میگین درست باشد. در هر سر سیاست ما یک توضیح هست و اگر ببینن جای فاضل مطلبی درست را بفرماید به طور دقیق با کمال میل تسلیم و خضوع هست. این هنر نیست، یک کار طبیعیه. غیر از این لجاجت
مشکل هم نشده همین سر جای خود باقی مانده. شما باید آقای مایلی که بگیری علت و معلوم هم بگیری ضررک و سمر میرسد این جبران نشده.
بسیار سید ما که اشکال میکند میگد مشکل تطبیق حل نمیشد. از حرف محقق اینو یک بار گوش بدید دقیق.
باید آقای خویی هم ایشان میفرمه تطبیق میکنه با او رفت آمد اولش درست برای قسمت حکمش حکم جدا هستن، نه اینی که مثلا مسئله ضرری نیست، مسئله ضرری تطبیق میکنه با قسمت رفت آمد اینوش درست هستن ولی قسمت حکمش جدا میشن. مالی نداره این مسئله مثال مثال خدا
شما را ایسا یاد خوب میتعید میکنید.
درست میکنم
خیلی بسیار همین من نظور داریم نه اهل دعوا هستیم. رأی سید الخوی درست، حکم جداست، قضیه سماره تطبیق ندارد و می فرماید که قضیه سماره قضیه جداست، حکمی که صادر شده است در باره قلع شجره صادر شده نه در باره چیزی دیگر. قلع شجره تطبیق نمی کند. سید می فرماید قلع شجره حکم جداست، حکم ولایی باشد تمام. شما این قول میکنید درست. ما آنچه فهمیدیم رأی محقق نائینی این بود که این لا ضرر با قضیه سمار و قلع شجره تطبیق میکنند، مورد نفی ضرر هست. همین قلع شجره نفی ضرر هست. چرا؟ چون ضرر که توسط رفت آمد هست، علت ضرر وجود شجره است و فرق نمی کند که ضرر خود شیء ضرری باشد یا سبب ضرر باشد. اگر یک امری سبب ضرر باشد هم مصداق نفی ضرر واقع می شود. بر اساس قاعده نفی ضرر ضرر رو بردارد. ضرر برداشتن یعنی چه؟ یعنی این اباحه ابقاء درخت که یک امر مباحه، ابقاء درخت که یک امر مباحه، بر اساس اون ضرر یرتفع اقلا. این حرف محقق بود. حرف محقق دیگه به اندازه کافی گوش دادم. اما ضرر و ضراری که در باره سهمیه داره اندرش دو نفری نیستم. برای این مطلب بگم که ضرر و ضرار بس بعد از درس به اندازه کافی گوش دادم سید الفاضل. دو نفری که نمیشن. و اما به نسب الی ضرر و ضرار که این متن بعد از درس تشریف بیارید در خدمتتون هستم. چرا مطلبتون رو گفتید و محقق نائینی رو گوش دادید و فهمیدید دیگه جمعیت هم حقی دارد. من و شما دوتایی نیستیم، دوتایی جای دیگه باشیم با هم صحبت کنیم. اما
اشکال اگه جواب بدید مشکل حل نیست. اشکال جواب بدید یه قسمت که شما بیان میکنید تکرار هر کار برای اینه که ثمره ضرر جبران شده یا نشد شما این مشکل هستی. مشکل هستی اینجاست که ثمره ضرر جبران شد یا نشد. اگر شد که دیگه درست اینجا خواهده نظر پیدا میشه، اگر نشد خواهده نظر شما چگونه پیدا
میشه؟
نه ضرری که به ثمره پیدا جمعه میرسه این ضرر باید جبران میشه در خواهده نظر در حالی که در اینجا جبران نشده است. یه شما پیدا
قاعده لا ضرر برای جبران نیست. گوش بدید، قاعده لا ضرر برای نفی حکم ضرر است. جبران کجا؟ سید خوب کجای کارید؟ بنابراین در باره نه ضرر و ضرار از این که شما محققی درس میفهمی تشکر و الا و الجواد قد یکو، ناراحت نباشید. و برای این مطلب که شرح بود نسبت به فرمایش سؤال ایشان و سؤال شما را هم گوش دادیم، الان میرسیم به شرح مفردات. عنوان کنیم شرح مفردات حدیث. در حدیث سه تا کلمه آمده است: ضرر، ضرار، کلمه لا. این سه تا کلمه رو باید توضیح بدیم تا معنای حدیث معلوم بشود. و برای شما گفتم که آنچه علی تحقیق از لحاظ سند ثابت است و اعتبار دارد همین حدیث بدون قید است، بدون قید فی الاسلام و بدون قید فی المؤمن، علی المؤمن، لا ضرر و لا ضرار. البته در یک روایتی در تهذیب در باب شفعه شیخ طوسی حدیث را تحت عنوان لا ضرر و لا اضرار ذکر میکند که اون حدیث در برابر نقل کثیر شاز به نظر میاد و الا اگر در اصل به اون صورت بود خیلی مشکل ما کم میشد. در هر سر لا ضرر و لا ضرار. اولا کلمه ضرر، کلمه ضرر یک لغت است، باید به لغتنامه ها مراجعه کرد و مراجعه تحقیقی یک لغتنامه کافی نیست. در باره ضرر که گفته می شود مصدر است در کتاب العین که لغتنامه بسیار معتبر خلیلی است، خلیل، آمده است که از ضرر ضد نفع. و در کتاب المصباح المنیر که باز هم لغتنامه معتبر است آمده است به نقل از قول ازهری که محقق لغوی است، از ضرر ضد نفع. و علامه طریحی در مجمع البیان، در مجمع البحرین، جزاک الله خیرا، علامه طریحی در مجمع البحرین می فرماید که از ضرر و ضد نفع. و ابن منظور افریقی که یک محقق لغوی بسیار در حد بالایی است و درباره زندگی نامش هم آورده اند که تشیع بدون رفض، شیعه شده ولی رافضی نیست، ابناء عامه آورده است. یه دو محقق لغوی که معادل محقق فارسیش ده خدا می شود، یک لغتنامه 11-12 جلدی به نام لسان العرب بسیار تحقیق وسیع دارد، در لغتنامه ایشان هم آمده است النفع و النقص فی المال و فی الجسم ضد نفع، الضرر و النقص ضد نفع. بعد می فرماید و المضرة ضد المنفع. وقیل نعم تا اینجا. و بعد هم با این لغتنامه های معروف به دست آوردیم که معنای ضرر ضد نفع هست. هرچند انشاءالله اشاره کنیم که گفت که سیدون الاستاد فرمودن که ضد المنفعه است، در لسان العرب تصریح شده است المضر ضد المنفعه. آنگاه محقق خراسانی هم می فرماید که ضرر ضد نفع هست و به معنای نقص، نقص در مال یا در بدن. پس از اون که ضرر به معنای نفع بود، به معنای نقص بود، آیه قرآن که می فرماید نفعا ولا ضرا که در سوره رعد آیه شماره 16 آمده است، نفعا ولا ضرا شاهد بر این مدعا است. چرا؟ ضر با تشدید مدغم است، با فک ادغام می شود ضرر، مثل مد و مده و مدده، مده و مدده، ضر و ضرر یک صیغه است، با فک ادغام میاد و با ادغام. بله، بعد شاهدی از قرآن هم که در این رابطه داریم، محقق خراسانی هم با قاطعیت اعلام میکند که ضر ضد نفع هست یا برخلاف نفع. آنگاه میفرماید که تقابل بین ضر و نفع هم از قبیل تقابل عدم و ملکه هست، چون معیار عدم ملکه رو دارد که غیریت هست، قد کان فی غیریت و قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحابنا الافاضل، که حاجی میگد بنابراین غیریت هست و نفی و اثبات هست و قابلیت محل، ضرر عدمیست، نفع وجودیست، مال قابلیت دارد برای نفع و ضرر. این فرمایش ایشان بود. تا اینجا سیدون الاستاد فرمایش دارن، می فرماین که ضرر در حقیقت به نحو وجودی است. ضرر مثل تاجری که خسارت کند، خود خسارت یک امر وجودی است، یا نفع ببرد و بنابراین می شود تقابل از قبیل تقابل تضاد، که هر دو می شوند وجودی. در مقام انتخاب یا در مقام ترجیح نیستیم. فرمایش محقق خراسانی را کامل توضیح دادیم و فرمایش سیدان الاستاد هم اجمالا گفته شد، اما نتیجهش فرق نمی کند. اگر از باب تضاد باشد یا از باب تقابل، ضرر معنای خودشو دارد. بنابراین معنای ضرر رو فهمیدیم. و اما ضرار، در باره ضرار لغت نامه ها همین ابن منظور و ابن اسیر در نهایه که لغتنامه را آدرس نمیدن، به خاطر اینکه آدرسش همون حروف است دیگه، زاد و را آدرس با خودش، ابن اسیر و ابن منظور درباره کلمه ضرار میگوین از باب مفاعل است. شرح میدن که از ضرر فعل واحد ابتداءن، الضرار فعل مقابل آن. و بعد محقق خراسانی میفرماید که ضرار به معنای مفاعله هرچند هست، ضرار مصدر باب مفاعله هست، اصل هم در باب مفاعله فعل و طرفین است، ولی در اینجا ضرار به معنی مصدر ثلاثی مجرد میاد بر اساس ظهوری که در جمله هست، نه به عنوان فعل اثنین، نه به عنوان فعل متقابل، فعل مقابل عملی که انجام شده باشد که در بیان ابن اسیر آمده. فرمایش ایشان تا اینجا تمام شد. اما محقق اصفهانی در کتاب حاشیه مکاسب، شرح مکاسب ایشان اسمش حاشیه مکاسب است، دو جلد است، جلد اول چاپ قدیم، البته من چاپ جدیدش ندارم، دو جلد هست، جلد اول صفحه دو، صفحات بزرگی دارد. می‌فرماید که معنای مفاعله برعکس آنچه مشهور هست به معنی فعل طرفین نیست، و اقو شاهد در این رابطه آیات قرآنی است، یخادعون الله یهاجر فی سبیل من یهاجر فی سبیل الله یراؤون، اینا همه اسباب مفاعله است و فعل طرفین و فعل اثنین نیست. یخادعون مگه میشد؟ یهاجر فی سبیل الله یک فرد هجرت میکنند، هجرت متقابلی نیست. و همچنین بنابراین می فرماید برعکس آنچه که گفته شده است، ضرار هم که مصدر، البته هم مصدر باب مفاعله هست، هم مصدر ثلاثی مجرد هم فعال میاد، ولی به صورت نادر، مشهور فعال هم از مصادر باب مفاعله هست، مفاعلتون و فعالون. بنابراین اصلا کلمه ضرار به معنی مفاعله و فعل طرفه نیست تا به اشکال و مشکلی بر بخوریم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه با بیان محقق اصفهانی دو مرحله از تلقی دارد. در یک تلقی می‌فرماید که باب مفاعله به معنای ایجاد فعل هست، ایجاد فعل که بشود یعنی می‌شود از باب افعال، افعل می‌شود، و شاهد این مدعا هم آیات قرآن. بعد می فرماید اول من تنبه انا ذلک شیخون المحقق اصفهانی است. و در تقریر دیگر در همین مقاعده لازرری که انتهای مصباح الاصول جلد دو هست، در تقریر بعدی می فرماید که این بیان ایشان جواب دارد. خلاصه جواب این است که باب مفاعله معناش همان است، فعل اثنین است، ولی به معانی دیگر هم به کار می رود و مثال می زند، مثل سافره که فعل اثنین نیست، فعل واحدیه. تحقیق این است که باب مفاعله یک معنای اصلی دارد و یک استعمالاتی دارد. معنای اصلیش همون فعل الاثنین هست که در قرآن اگر یهاجر فی سبیل الله آمده است و من یقاتل فی سبیل الله هم آمده است که فعل اثنین هست. حتی در من یجاهد فی سبیل الله هم ممکنه بگیم به معنای تلاش در جنگ طرفی نیست. یقاتل فی سبیل الله قطعا مقاتله هست، قتل طرفی نیست. در قرآن اختصاصا به اون معنا به کار نرفته. ادبیات اجماع اهل ادب بر این، اتفاق اهل ادب بر این است که باب مفاعل فعل اثنین هست. مستند معتبر شرح نظام، محقق و ادیب نحوی، نظام نیشابوری، در شرح نظام صفحه 20 می فرماید که باب مفاعل فعل اثنین هست و تستعمل فی معان اخر، فی معان اخر که کار ما رو سبک کند. و همینطور غلائینی که از ادبای معروف هست در کتاب دروس العربیه صفحه 124 و شرطونی در مبادی العربیه صفحه 49 بیان شرح نظام را واضح تر اعلام میکنن. مثال های متعددی هم میآورن که باب مفاعل اصل است در فعل اثنین، ولی در غیر فعل اثنین هم به کار می رود، مثل حاجره و سافره و غیره. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در نهایت امر با شرح که دارند می فرمایند ضرار در اینجا همون معنای اصلی رو دارد که مفاعله باشد، یعنی به این معنا که کلمه ضرار مصدر باب مفاعله است، هرچند ضرار از باب ثلاثی مجرد هم داریم مثل قیام، ولی نادر است، مستعمل یا معنوس در استعمال نیست. اما می‌فرماید در این حدیث ضرار به معنای مفاعله نیست، بلکه به معنای مصدر ثلاثی است، که دلیل بر این مطلب این است که در خود حدیث آمده است خطاب به سماره انک رجل مضار، مضار از باب مفاعل است ولی فعل طرفه نیست، او فقط ضرر وارد میکنه، به معنی ضار آمده، مضار به معنی ضار. شاهد این مدعا است. تا اینجا زمینه برای رأی محقق خراسانی آماده تر می شود که ابن منظور هم می فرماید که قیل که ضرار از باب ثلاثی مجرد باشد، پس از آن که ثلاثی مجرد شد به معنای ضرر در میاد و تکرارش جیء للتأکید. لذا محقق خراسانی می‌فرماید که ضرار از باب مفاعله در معنا عدول کرده است، به معنا از باب ثلاثی مجرد است به معنی ضرر و تأکیدن آمده است. اشکال و جواب. اشکال این است که اگر ضرار از باب ثلاثی مجرد باشد، یک تکراری است در حقیقت، اینجوری می شود که بگیم لا ضرر و لا ضرر. این درست نیست، با بلاغت جور در نمیاد. جوابش رو گفتند یا گفته می شود که تکرار در ادبیات اگر مفید فائده باشد عیبی ندارد. در اینجا هم ضرار که تکرار شده است، به خاطر اهمیتی که ضرر دارد در زندگی و تکالیف تأکید شده است و حتی با بلاغت هم که شما اگر اشکال کنید که سجع بلاغیش درست نیست، گفته می شود در لفظ تکرار نیست. در لفظ که تکرار نباشد، با بلاغت لفظ هم ضرری وارد نمی کند. تکرار در معناست. باب ثلاثی مجرد هر دو مصدرش، یعنی هر گونه مصدر فعال باشد یا فعلا باشد، معناشون یکیست. لفظش که فرق داشته باشد، تکرار در لفظ نیست. تکرار در معنا برای تأکید اشکالی نخواهد داشت. تا اینجا معنای ضرر و ضرار برای ما معلوم شد، اما معنای کلمه لا که نهی است یا نفی هست، چه توجیهی میتونیم داشته باشیم؟ فردا انشاءالله سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.